اعظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
بخش‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشوند. این که ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، نشان دادن جوان های ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانند نوآوری کنند، میتوانند نوآوری کنند، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند. در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارن که کارهایی که اونها انجام میدن و تولید میکنن از مشابه خارجیش یا بهتر است یا برابر اونهاست. همین الان داریم. خب اینا رو باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است باید انجام بگیره.
عصرتون بخیر باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. از پخش این رادیو بار دیگر تسلیت ما رو به مناسبت امروز تاسوعه حسینی پذیرا باشید. اما دعوت میکنم تا الان شنونده کار و نوا باشید.
کارو نوا.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما هستیم. ضمن تسلیت ایام امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و به گفتگوی ما با پژوهشگر صاحب نام کشورمون در زمینه موسیقی توجه بکنید.
اول به مدینه مصطفی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
اللهم به نجف علی شیر خدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
سوم به بقی حسن مجتبی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
سر حسن خیرت النساء را صلوات
بر محمد آل او صلوات
به یازده پسران علی ابو طالب به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات
بر محمد آل او صلوات
به شمر ملعون لحنت حسین سرجدا را صلوات
بر محمد والد او صلوات
به طوس شاه قریب القربا حضرت رضا صلوات
بر محمد والد او صلوات
بر هفتاد و دو تن شهیدان کربلا صلوات
بر محمد صلوات هر کجا تشنه آبی یاد نمایی ز حسین آب نوش و بگو بر لب اچان صلوات
بر محمد بارو صلوات.
خب عزیزان، در این برنامه در خدمت استاد علیرضا پورامید هستیم، از پژوهشگران پیشکسوت و برجسته حوزه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران و کسی که در زمینه باستانشناسی موسیقی ردیف و دستگاه خیلی خوب کار کردن، مخصوصا در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، و از کلاسایشون بعضی از شما شاید بهره برده باشید. و خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه افتخار دادن به ما که در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پورامید و بسیار خوشحالم که در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم، بنده هم عرض سلام دارم به نام خدا، انشالله که موفق باشید و بنده لایق این فرمایشات شما باشم. سلام هم عرض میکنم به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. با توجه به ایامی که درش هستیم و مسائل مختلفی که در زمینه هنر موسیقی در کشورمون هست، ما در کشورمون موسیقی مذهبیمونو اصولا سمتش نرفتیم، کمتر بهش نگاه کردیم، کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر دیده شده، کمتر توجه و نظارت بهش میشه، مخصوصا تو دهه گذشته. اقتصاد هنر تو این زمینه به نظر من خیلی خوب در گذشته کار میکرده. یکی از مسائل جنبه های اقتصادی که ما اگر بخوایم ببینیم بحث وقفه، بحث دیگرش بحث نظر در مورد موسیقی، ترویج موسیقی مذهبی و اصولاً حمایت از اجرا کنندگان موسیقی مذهبی. از همینجا بحث رو شروع کنیم حالا تا بریم به ادامه، اگر شما موافق باشید.
بله، خواهش میکنم. چه خوب و چه با مناسبت، در حقیقت که خودتون میدونید مناسب خونی و مناسب گویی و مناسب نوازی در حقیقت اینا یکی از ظرافت های موسیقیه، و چون حالا این برنامه هم اختصاص داره چه خوب شد که شما فرمودین. ببینید، در این سه ماه که دو ماهش محرم مسافر هستش، یک ماه هم رمضان، از خیلی جلوتر قسمت عمده اجتماع بسیج میشن برای این کار. در هیچ شما پدیده فرهنگی پیدا نمیکنی که از مثلا 70 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت یک کشور، 60 میلیونشون درگیر، حداقل 60 میلیونشون درگیر یه قضیه باشن، یا تو هیئت باشن، یعنی یا بانی هیئتی باشن یا شرکت کنند در هیئت، یا نظری رفته باشن و ظرف نظری گرفته باشن استفاده کردن. 50-60 میلیون یعنی یه چیز حدود 80% جمعیت خیلی درگیر این قضیه میشن، حالا به شکل تماشاچی، سینه زن، زنجیر زن. و خب شما فرض این فقط صرف این که یه اجرایی هست نیست، شما از خیلی جلوتر تو ناصر خسرو میدیدید، اون نزدیکای دیگه خیابون بوزرجمهوری که می‌خواستیم بشیم، مغازهایی که پرچم می‌دوختن، مغازهایی که کتل مثلا علم‌ساز که جای خود، حالا هر ایتی وسعی نداشت که حتما علم داشته باشه، ولی کتل حتما داشتن، پرچم حتما داشتن، زنجیر زنجیر زن، و پیرهن مشکی. شما ببین چه چرخه عظیمی به لحاظ اقتصادیه. یه بررسی جامعه شناسانه نشون میده که شما برای محرم و مسافر از چه تمکن و توجهی که به لحاظ اقتصادی بسیار بسیار قابل اعتناست برخوردار میشین.
تا علاوه بر این، من ببخشید میام تو صحبتون، علاوه بر این نوع معیشت اجرا کننده ها هم مهم بوده برای جامعه ما، برای همینه که فرهنگ نذر و وقف شمول پیدا میکنه اصلا. در بحث هنر ما مثلا من دیدم در مناطق مختلف ایران، مثلا در طبس دیدم که خیلی قشنگ برای مناجات سحر، برای طبل زنی سحر وقف کرده بودن و اون کسی که وقف کرده بود گفته بود که حرام ابدیس اگر کسی از این موقوفات برای راه دیگه استفاده بکن. خیلی جالب بود بر من و صرفا برای این که بیان طبل بزنن. خاندان آقایان آشوری در طبس خیلی قشنگ هنوز این کار رو انجام میدن. یا مثلا در یه جایی دیدم که خود طبل‌ها رو برای اجرا کردن وقف کردن. مثلا در میبود من دیدم که پیرزنی هر ساله وقف کرده بوده که اگه طبل‌های اینا برای طبل سحر کهنه شد پاره شد اینا، بگن ایشون دوباره از محل وقفیات ایشون تأمین بکنن این ادوات رو. یا مثلا خود اجرا کنندگان از محل وقفیات حقوق بگیرن، چون به هر حال اینا کاری انجام میدادن برای سحرخوانی یا برای بیدارسازی یا برای مناجات یا برای اجرای مثلا روزخوانی و اینها وقف انجام میدادن. مثلا در ترقبه که من چند سالی هم اونجا زندگی میکردم، خیلی برام جالب بود. یه باقی بود که من خیلی به اداره اوقاف اونجا هم معترض بودم، فقط چرا این باغ رو اینطوری ولش کردی؟ درختاش در حال خشکیدن بود. صاحب باغ تابلو زده بود اونجا که تمام عواید این باغ از محل فروش میوه هاش و درآمدش وقف روزخانی محرم سید الشهدا بشود. به هر حال ما داریم که اونجا باغ‌های فراوانی بود که وقف شده بود، فقط محصولاتش، درآمد حاصل از محصولات برای این جور مراسم. یعنی دیده بودن مردم که باید کمک بکنند کسانی رو که اجرا کننده هستن. این بحث مقفول مونده الان در زمان ما.
درسته.
متاسفانه. نظرتون چیه راجع به این قضیه؟ شما تحقیقی راجع به این کار انجام دادید؟
تا حدودی، اما خود وقف که فرمودین، استاد ما حضرت استادی آقای بستانی پاریزی میگفتن وقف در حقیقت علمای اقتصاد فرنگی رو گیج کرده، برای اینکه در اون انباشت سرمایه در فرهنگ اونا و نوع نگاه اونا به علم اقتصاد بعد به چیزی دیگه منجر میشه. اینجا یه دفعه طرف تمام انباشت اقتصادیش یه دفعه وقف میکنه و همه محاسبات این که این آدم بر اثر سرمایه داری به فلان جا میرسه یا استثمارگر میشه یا هر چیزی یا فئودال میشه، یه دفعه با وقف طرف هیچ تعرضی داشته بعد. این که درست میگی شما، و تا مثلا فرض کنید 100 سال قبل 50 سال قبل چرخه اقتصادی ما رو وقف میچرخیده. در کرمان یه بانویی هست، بی بی خاتون، ایشون 200 سال پیش وقف کرده هر کی از این ده رد شد یه جفت گیوه و دو تا نون حتما بهش بدید. یه چیزی بزرگی رو وقف کرده، آسیابی چیزی هست که حتما هر کی رد میشه از اینجا یه جفت گیوه نو بهش بده. یعنی وقف خیلی کار انجام میداده. حالا الان از کارکرد خودش خارج شده. بیلو درباسی دوستان در سازمان اوقاف هم وقت نرنجن، همجوری که شما گفتی چیزی که وقف امام حسین شده باید بخشکه. یعنی انگار که اون لب تشنگی امام حسین هم سرایت کرده به اون باغ در سر بی توجهی رفقا. به هر حال حالا اون یه بحث جدایی است، اما عرضم اینه که خاطرم هست یه فیلم مستندی بود راجع به ناقاره خونه حضرت امام رضا علیه السلام.
نه
اونجا تبلایی که وقف ایام عزاداری بود بعد که تموم میشد میدون ناقاره ها رو جدا میکرد، پوستش رو جدا میکردن میذاشتن کنار، چون پوست رو جدا کنه دیگه صدایی ایجاد نمیشه دیگه.
نه.
و باز واسه تا سال بعد، و خیلی هم تو نگهداریش رو دقت میکردم. دوست عزیزی که پیر مردی هم بود تو فیلم مستند،
بله، آقای اقوام شکوهی،
آقای اقوام شکوهی،
بله، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون کنه. و بله ایشون اینا رو خیلی هم مراقبت میکرد، خیس میکرد، خشک میکرد، چه اینها که مخصوصا وقتی میخواست بکشه اون خیس کردنش خیلی لم فوت کوزه‌گری به اصطلاح.
بله
این مقولات هست همینجور که شما فرمودید در مورد تعزیه و به ویژه اینکه یکی نقشی رو میگیره به قول شما دستمختش از کجا پرداخت بشه، اسبی رو میارن، بسیاری وسایل لباس ها اینا همه رو باید تهیه میکردن و حقیقتا یه بخش اقتصادی لازم داشت به اون پشتوانه و اینا از مقوله وقف و نذر میگذشت. همچنان که شما نذر هم میبینید در مقولات دیگری مثل تغذیه و پذیرایی از مهمون و اینا حرف هم نذر خب خیلی متداوله، چه شربت و به حضورتون عرصه و چایی باشه چه پختنی و خوراک باشه.
حالا این خیلی جالبه، باز یه بخشی ببخشید میام تو صحبتتون، یه چیزی برام جالب بود که در مورد شادی ها و جشن های عامیانه که از گروه های موسیقی ایرانی استفاده میکردن، کسی که صاحب مجلس میشه اصطلاحا بانی بهش میگفتن، بانی جشن.
بله
یعنی به هر حال باز هم همین یه چیزی شبیه همین خرج نذر کردنه دیگه، متا در جشنه.
بله در صورتی که کسی بعد عامل میشد و کار خیر رو انجام میداد، نمیذاش رو زمین بمونه.
بله
و توصیه بزرگان ما هست که کار خیر رو زمین نمیمونه، خوشحال اون کی که سرشو میگیره یا زیرشو میگیره و بلند میکنه. بله اما حالا در ارتباطش با موسیقی دستگاهی یه بیت هستش که اهالی موسیقی به ویژه موسیقی مذهبی منطقه تو حوزه ردیف دستگاهی مورد نظرم هست، تو حوزه مدداهی و مرثیه و منقبت نیست. این بیت رو میخونن و میگن ببینید چه خوب انتخاب شده، بوده 10-12 تا اصطلاح موسیقایی تو این یه بیت هست. راستگویان
اجازی
به نوا میخواندند که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق. که همه این اصطلاحات موسیقی هم هست.
حالا اگر اجازه بدین همینجا نگه دارید صحبتتون رو، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
خواهش می‌کنم.
گر آبی یارد آن کودک تبدار که لب تشنه فتاده، اگر تا بیارد گفت که این کار روا نیست، هیهات که بی یاد حسین آب نوشم، که این شرط وفا نیست. Thank you.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های ما را از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. ادامه گفتگوی من هوشنگ جاوید با جناب آقای پورامید از پیشکسوتان پژوهش در موسیقی ردیف و دستگاهی ایران. جناب پورامید، این شعر معروف رو که شما خوندید، حالا میخوایم ببینیم تجزیه و تحلیل این چی میشه، به چه نتیجه میخوایم برسیم از این شعر؟
یه بار دیگه تکرارش میکنم چون صحبت وقفه ایجاد شد. راستگویان حجازی به نوا میخواندند که حسین کشته شد از جور مخالف
به عراق.
چند تا از این که دقیقا مبتنی بر قیام حضرت سید الشهداست، مثل گوشه حسینی فرض بکنیم که در این شعر اومده. عراق اشاره مستقیمی داره به در اون منطقه که واقعی کربلا اتفاق افتاد. راست یه مقامی است، حجاز باز همینطور نام مقامی است، گویان یعنی خوانندگان. امروز گوینده رو ما به عنوان کسی که تکلم میکنه به کار میبریم، و در گذشته به شعر حافظ شیراز میگویند و میخوانند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. گویش در حقیقت خواندن بوده، آواز خواندن.
گویان یعنی خواندن. گویان یعنی در حال اجراست.
بله دیگه. خواندنه.
بله.
آواز خوان به اصطلاح.
اتفاقا این جور واژه‌ها در ایران کهن وجود داشته، در پهنه ایران کهن. چون ببخشید اومدم تو صحبتتون، یه تحقیقی شده بود راجع به واژه‌های فارسی در زبان اویغوری. دیدم که اونجا به کسی که نوازنده است و در حال نوازندگی است میگن سازان، معادل همین گویان.
درسته.
این کسی که در حال گفتن است.
درسته. اصلا یه مختصات زبانی ماست دیگه. ببینید همه دنیا میگن مسلم، ما میگیم مسلمان. این الف و نون مختصات زبانی ماست.
بله.
بگذاریم. این گوشه هایی که شما در نظر بگیر چقدر متاثر از واقع عاشورا یا متاثر از مداحی یا مرسی خونی و اینهاست، مثل راک عبدالله فرض بکنید شما، یا رجز در چارگاه. کل آواز افشاری همش میتونیم ما مبتنی بدونیم بر موسیقی عزاداری. گوشهایی مثل غم‌انگیز، حزین، اینا برخواست
حسینی.
بله بله. و تو تعزیه این گوشه ها بنابر اون کاراکتر بازیگر تعزیه در حقیقت بود. یعنی کسی که فرض کن در لباس حضرت عباس بود بعد رجز میخوند فقط.
درسته.
یعنی در مقام رجز، در بسه آواز، در گوشه رجز چهارگاه باید شعراشو ادا میکرد. آن مثلا کسی که زینب خون بود باز در مقام دیگه.
ولی گوشه های مثل مویه هزین بر اساس اون کاراکتر درونی نغمگیه که پرداخته شده و بر اساس اون نامگذاری شده. درسته؟
البته البته البته. مثلا فرض بود غم‌انگیز به اون انتظاری که آدم داره در حقیقت غمناک نیست، این گوشه غم‌انگیز،
مگر اینکه با متن غم‌انگیزی همراه شده.
مثلا فرض بکنید آره، شاید غم‌انگیزیشو از شعر گرفته، از ادبیات میگیره.
بله.
ولی مویه غم‌انگیزه.
اصلا ما در رساله های قدیم داریم، مثلا در کنز و توحف یا رسالات پیش از او داریم که یک بخش از موسیقی ایران رو میگن مثلا در حد اگر یک دستگاه ببینیم، دستگاه نوایی که امروز داریم، اون موقع پرده نوا یا مقام نوا میگفتن، در دوره پردگانی پرده نواست، میگن شد دلبکا یعنی کمربند گریه. چون خود نوا درش یک حزن خاص، حزن فاخری هست. و تحقیقی هم که استاد کیانی کرده بود که شما بهتر از من آگاهی نسبت به این قضیه، راجب نوار رسیده بودن به این موضوع که اصلا طبعا. همین هست، حزن دستگاه نوا به گونه ایست که برای نوحه سازی خیلی بهتر میتونه پاسخ بده.
همینطوره. ما تو ادبیات دوتا واژه داریم برای قافیه، یه و نون و الف و نون. شعرا یا اساتید نامگذاری کرده بودن این همار و شعراست، یعنی خوب سواری میده، به اصطلاح امروزی قابلیت زیادی داره. دستگاه نوا هم همینطور که فرمودین بسیار قابلیت داره، یعنی بالقوه پر از این جوهر است برای اینکه شما بیان احساسی حزن‌انگیزتو بتونی درش خوب ادا کنی.
ادا کنی.
بله همینطور که فرمودیم و قول تحقیقات آیکیانی هم که علمی تر اثبات میکنه.
بعضی از گوشه ها رو هم خیلی جالبه برای من، ببخشید اومدم تو، بعضی از گوشه ها رو هم اینها رو بهش میگن پرده های مبکی، یعنی گوشه هایی که گریه آوره. برام جالب بود که نیشابورک رو جز پرده های مبکی حساب، در حالی که نیشابورک اگر نگاه بکنی هیجان خاصی درش هست، یعنی گوشش بکنی با دقت یک هیجان خاص داره، ولی به عنوان پرده مبکی آوردنش خیلی جالب بود. تا اینکه بعد در یک اتفاقی متوجه شدم که ترکیب شعری که روی این گوشه قرار میگیره اگر تو درون مایه های حزین باشه این قصه رو قوی ترش میکنه.
البته یکی دیگه هم قابلیت های برخی گوشه هاست به خاطر اجرای ویژه‌ای که تو کدوم مایه بیفته. مثلا شما اگر که حسینی رو تو شور بخونید انقدر غمگین نیستش که همین پرده اسمش رو گوشن نهفت ولی تو نوا اجرا میشه.
بله.
باید یه تغییر لحن بسیار بسیار اندک که فقط هم خواص متوجه میشن، اما دیگران هر گوش موسیقایی متوجه میشه انگار غمگین شد. نیشابورک وقتی توی ماهور همونجور که شما فرمودین، اما توی ابو عطا هم خونده میشه، اونجا بسیار محزون خونده میشه. حالا همینجور هم که فرمودین ادبیات هم نقش داره به خاطر اینکه در انتقال مفاهیم شما حتما زبان کارکرد بسیار بسیار موثری داره،
مخصوصا تو موسیقی ما.
موسیقی ما هم که اصلا مبتنیه بله
بر کلامه،
کلامه بله
ساز و اینها. خب از نظر موسیقی های ستایشی شما الان چقدر ما میتونیم، چون بحث اقتصاد و هنر بود و اینها، چقدر میتونیم موسیقی ستایشیمونو با اقتصاد و هنر الان نزدیک ببینیم؟ و چون الان زمانه است که من به تازگی دیدم آقای دکتر آزادفر که از پژوهشگران خوب کشورمون در زمینه موسیقی هستن کتابی نوشتن تحت عنوان گردشگری موسیقی. این بحثا خیلی مطرحه. مثلا در یزد قبل از اینکه این اتفاقها بیفته، این کتابی هم نوشته بشه، اونها شروع کردن سالهاست. الان در ماهای محرم و صفر میدونم که استان یزد بالاترین درجه جذب توریست رو داره برای آیین‌هاش. این به خاطر تعریف آیین‌های مذهبی است و نوع موسیقی مذهبی که در اونجا ارائه میشه. این رو شما چگونه میبینید؟ چطور میبینید؟ اصلا توجهی شده در گذشته؟ میشده؟ نمیشده؟
بله این که الان فرمودین در حقیقت ما یه بعدود بخشه، اگه تفکیک نکنیم ممکنه خدا نکرده به اشتباه بیفتیم. موسیقی نیایشی یا مناجات یک مقوله است کمتر با تظاهر و تعیون سر و کار داره. یادمه که اساتید دستبندی کرده بودن موسیقی نیایش و مناجات رو ذیل مجموعه موسیقی مذهبی آورده بودن، در حالی که لزوماً این گونه نیست.
بله چون با سازم خونده میشه.
بله غیر از اون، حالا شما ممکنه یه نفر با ما هم دین نباشه، هم مذهب نباشه، اما میتونه موسیقی مناجات داشته باشه، میتونه ادبیات مناجات داشته باشه،
همونطور که مسیحی ها دارن،
بله. دارن و بعد یه مقوله بسیار خصوصیه. وقتی یک چیزی در خصوصی و خلوته نمیتونیم براش نامگذاری کنیم مگر بیاد به صحنه. وقتی اومد به صحنه میاد هم مقوله تعین و تظاهر میشه.
درسته.
کار کرده موسیقی عزاداری اتفاقا مبتنی بر تظاهره. ما سینه زنی، عزاداری، هیئت‌های مذهبی مبتنی بر تظاهراته، یعنی اینکه شما جلوه و نمایش بدی.
این جلوه و نمایش البته باز یه ترفندی بوده که نیاکان ما اندیشیدن برای اینکه وحدت اندیشه رو در بین مردم سال به سال تقویت بکنن.
همینطوره.
و نشان بدن.
بله و گسترش شما ببینید در دهات،
یعنی هدف وحدت اندیشه بوده، چیز دیگه‌ای نبوده.
حالا وحدت اعتقاد.
بله.
حداقل وحدت اعتقاد که بوده، حالا اگه اندیشه رو بخوام راجعش ممکنه بشه جای بحث داشته باشه، ولی وحدت اعتقاد بوده و گسترش اون اعتقادات خودشون. شما تاریخچه تعزیه رو ببینید انقدر عمر نداره.
درست.
از زمان زندیه به بعده، ولی در عرض 50 سال تو تمام نقاط ایران پراکنده میشه.
اصلا خود همین حرکت پیاده رفتن اربعین به کربلا
چند سال شما می راه افتاده
فکری خیلی خوبی شما.
بله اصلا شما می چند سال راه افتاده ولی چقدر همه گیر شده.
بله
اصلا غیر قابل انتظار بوده که مثلا یه جمعیتی دفعه اول 100 هزار نفر باشن بعد یه دفعه در عرض 2-3 سال 30 برابر بشن.
بله.
حالا این که صحبت اقتصادش بود، بله، در یزد دقت بکنیم الان یه بررسی منصفانه داشته باشیم، اشعاری که خونده میشه در عزاداری اونجا به شدت عمیقه و دور از سیاست هم هست، اتفاق
فاخر هست و پرمعنا،
هم فاخر و فخیم و هم